برای بودید.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با تقدیم سلام، رویا زمانی هستم. شنوندگان گرامی، آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. برنامه خبری این ساعت را به امید صحت و سلامتی شما عزیزان با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم قدیر مشرف به توجه میرساند.
سلام شنونده‌های عزیز، شام همه شما بخیر. امیدوار هستیم که شب خوشی را در پیش رو داشته باشین. نیروهای امنیتی افغان پس از یک عملیات 24 ساعته در ولسوالی تیوره غور، آن ولسوالی را دوباره از تصرف طالبان بیرون کردند. همین اکنون خبرنگار رادیو آشنا را از ولایت هرات با خود روی خط مستقیم تلفن داریم. خلیل نورزایی، سلام و خدمت خودت، شامت بخیر. تازه‌ترین انکشافات از ولسوالی تیوره ولایت غور چی است؟
سلام بر شما. همونطور که گفتین، بالاخره بعد از 24 ساعت جنگ، امروز جمعه صبح ساعت 8:30 دقیقه به وقت افغانستان، نیروهای افغان موفق شدن که ولسوالی تیوره غور به شکل کامل دوباره کنترل از زور به دست بگیرن و البته تا بعد از ظهر حضور تمام نیروهای افغان در این ولسوالی مشهود نبود، به خاطر از اینکه طالبان قسمت‌های زیادی از تأسیسات دولتی در این ولسوالی ماین‌گذاری کرده بودند و تیم‌های تکنیکی نیروهای افغان در حال پاکسازی منطقه بودند. و اما آن چیزی که بالاخره بعد از چند روز مقام‌های امنیتی در ولایت غور حاضر شدند که به او پاسخ بدن، این هست که امروز مقام‌های محلی در ولایت غور اعلان کردند که 59 تن از افراد طالبان به شمول 2 تن از افراد مشهور اونها که یکی از اونها ولسوالی نامنهاد طالبان در ولسوالی تیوره بود کشته شدند و 54 طالب دیگر زخمی شدند در این نبرد. موضوعی که تا حال گنگ و مبهم هست این هست که تا به حال نیروهای امنیتی افغان از آمار نیروهای افغان هیچ آمار ارائه نکردن، از تلفات نیروهای افغانی آمار ارائه نکردن. اما در جدیدترین مورد، آن چیزی که من میخوام برای شما بگم این هست که مقام های ایرانی در غرب افغانستان واکنش نشان دادن به گفته های اعضای شورای ولایتی غور مبنی بر اینکه جنگ تیوره از سوی مقام های ایرانی سازماندهی میشد. در چند روز گذشته رئیس و اعضای شورای ولایتی ولایت غور بارها در نشست خبری جداگانه این موضوع ادعا داشتن که طالبان از سوی کشور ایران تمویل و تجهیز میشن، به خاطر از اینکه ناامنی ها در غرب افغانستان خصوصا در ولایت غور دامن بزنن و زمینه را آماده کنن برای ناامنی های بیشتر از جنوب به سمت شمال. اما امروز کنسولگری کشور ایران در ولایت هرات یک خبرنامه به نشر رسانده و در این خبرنامه این موضوع رد کرده و گفته که هیچگاه جمهوری اسلامی ایران در پی سقوط کدام شهر و یا منطقه از افغانستان نیست و این گپ هایی که بر اساس از اینا گفته شده اینها کذب هست و بدون تحقیق بوده و حتی گفته که این گپ ها باعث میشه که روابط دوستانه بین دو کشور خدشه‌دار باشه.
بله، از وضعیت مردم در ولسوالی چه خبر است؟ شما از ارقام تلفات نیروهای نظامی افغان گفتین که مقامات چیز نگفتن، ولی در اینجا آیا شمار از بیجار شدگان در ای ولسوالی وجود داشته که برای شما خبر شده باشه که بدگه ولسوالی ها رفته باشه، از تخریب منازل، از آتش زدن دکان ها و املاک مردم؟
در گفتگویی که من با شماری از مردم محل در ولسوالی تیوره داشتم، اینها ادعا میکردن که در پیش از اینکه ولسوالی تیوره بخواهد سقوط بکنه، یعنی در روزهای اول که ناامن شده بوده، تعداد زیادی از مردم مناطق مسکونی ترک کرده بودن و به نقاط اطراف رفته بودن، حتی در دشتهای اطراف، در کوههای اطراف و یا در ولسوالی های نزدیک رفته بودن. و امروز هم تا به حال یک تعداد بسیار کمی از افراد ملکی در منطقه حضور دارن، افرادی که بیرون نشده بودن و در خانه‌های خود مانده بودن اونها هستن، اما سایر باشنده های ولسوالی تیوره هنوز برنگشتن. اما نماینده های مردم غور در پارلمان که در خط جنگ حضور داشتن امروز گفته بودن که این زمینه دارن مساعد میکنن تا تمام باشنده های ولسوالی تیوره برگردن و حتی هیچ نوعی خصومت نخواهند گذاشت بین باشندگان به وجود بیاید، به خاطر از اینکه همه با هم برادر هستند. ولی تا به حال تیم انجینری نیروهای افغان در حال پاکسازی بیشتر منطقه هستند از وجود ماین ها، به خاطر از اینکه بتونن افراد ملکی برگردن به ولسوالی تیوره.
خیلی جان، سوال دیگه که پیدا میشه ایسته که خب وقتی که افراد ملکی از منازل خود بیجا میشن، اونا هم میرن به دشت پناه میبرن، بدون شک به کمبود مواد غذایی، آب آشامیدنی و حتی مواد ادویه و اینا دوچار میشن. آیا مقامات محلی در غور به طور یک چیز اینا پرداختن برای کمک عاجل، مخصوصا برای کودکا، برای زنا و همچنان کهنسالا؟
متاسفانه چنین برنامه‌ای در حداقل 4 روز گذشته که ولسوالی تیوره در تسلط طالبان بود و امروز از اداره آنها خارج شد، چنین عملی از این مقام‌های محلی غور صورت نگرفته که مثلا برنامه عاجلی داشته باشند برای بیجا شده‌ها یا اینکه بپردازند برای تجزیه غذا و یا مواد خوراکی و پوشاکه. اما تا جایی که من خبر دارم، یک تعداد از مردم آن چیزی که با خود داشتن گرفتن و از منطقه بیرون شده بودن و احتمال این میره که با پاکسازی ولسوالی تیوره بیشتر مردم به خانه خود برگردن.
طالبان چی گفتن در این باره؟ واکنش از اونها چی بوده؟
آخرین واکنش طالبان روز گذشته بوده که واکنش نشان دادن و گفتن که این آماری که نیروهای افغان ارائه میکنن در قسمت تلفات نیروهای طالبان درست نیست. آنها حتی این موضوع رد کردن که مراکز صحی و یا مدارس و یا حتی تأسیسات دولتی خراب کردن. حتی در یک جلسه صحبت گفتن که خود طالبان بیشتر از سایر افراد نیازمند شفاخانه هستند و این کار نکردن، تصدیق نکردن. اما یک ادعایی کرده بودن که در بمباردمان نیروهای هوایی افغان و خارجی قسمت های زیادی از خانه های مردم، مکاتب، حتی شفاخانه تخریب شده.
تشکر شنوده عزیز. خلیل نورزایی بود که بگونه زنده از تازه ترین انکشافات در ولسوالی تیوره ولایت غور گزارش میداد و در تازه ترین خبرها در 24 ساعت گذشته تا یک عملیات نظامی نیروهای امنیتی افغان دانستن که ولسوالی را دوباره از طرف طالبان بیرون کنند. توجه کنید به ادامه خبرها. محکمه عالی پاکستان صدر اعظم آن کشور را به خاطر فساد اداری سلب صلاحیت کرد. نواز شریف از پست خود استعفا داد، اما سخنگویش در اعلامیه بیان داشت که ملاحظات جدی درباره روند قضایی وجود داشته است. محکمه عالی پاکستان پس از افشای اسناد محرم پاناما که شریف و خانواده‌اش را به داشتن دارایی‌های غیرقانونی در خارج از پاکستان متهم کرد، حکم یک تحقیق ویژه را داد که در آن کمیته تحقیق اعلام کرد که درآمد آقای شریف کمتر از سرمایه‌های وی است. انتظار می رود آصف خواجه وزیر دفاع، احسان اقبال وزیر پلان و شاهد عباسی وزیر نفت آن کشور از جمله اعضای حزب مسلم لیگ نواز باشند که احتمالاً به عوض آقای شریف در این پست انتخاب کردند. حکومت افغانستان می گوید که هنوز وقت است در مورد تاثیرات کنار رفتن نواز شریف روی سیاست های پاکستان در قبال افغانستان و گفتگوهای صلح و روابط بین دو کشور صحبت صورت گیرد. سفیر پاکستان در واشنگتن میگوید که ایالات متحده می باید روی تاثیرات احتمالی تصمیم خود مبنی بر منع تادیه 50 میلیون دلار کمک نظامی به اسلام آباد غور کند. چند روز پس از آنکه ایالات متحده اعلام کرد حاضر نیست میلیون ها دلار آمریکایی را به پاکستان تادیه کند، اعزاز احمد چودری سفیر پاکستان در آمریکا گفت کشورش آماده است با واشنگتن همکاری کند. آقای چودری گفت تمام اقدامات پاکستان در مبارزه علیه دهشت افغانی به اندازه کافی در ایالات متحده مورد توجه قرار نگرفته و به همین دلیل واشنگتن به کاهش کمک نظامی به آن کشور تصمیم گرفته است. وزارت خارجه روسیه روز جمعه دستور کاهش شمار دیپلمات‌های آمریکایی را در آن کشور صادر کرده، گفت که این اقدام را در واکنش به تحریم‌های جدید آمریکا علیه روسیه اتخاذ کرده است. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
مجلس سنای ایالات متحده روز جمعه بسته جدیدی از تحریم‌های شدید مالی را علیه روسیه، ایران و کره شمالی تصویب کرده، غرض امضا برای رئیس جمهور ترامپ فرستاد. لایحه جدید رئیس جمهور ترامپ را از هر گونه اقدام مبنی بر تسهیل تحریم‌ها و تنبیه روسیه منع می‌کند، مگر اینکه کنگره با آن توافق داشته باشد. هدف این لایحه جدید اعمال فشار بر روسیه به خاطر مداخلت در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 امریکا و تهاجم نظامی آن کشور در اوکراین و سوریه می باشد.
با وجود تلاش جمهوری خواهان، مجلس سنای ایالات متحده با لغو برنامه مراقبت یا بیمه صحی اوباما مخالفت کرد. در رأی گیری شب گذشته مجلس سنا 51 سناتور با لغو خدمات مراقبت های صحی قابل دسترس مخالفت کرده و 49 نفر رأی موافق دادند. در انتخابات سال گذشته همه نامزدهای جمهوری‌خواه وعده لغو بیمه صحی اوباما را داده بودند، اما در هفته‌های اخیر تلاش جمهوری‌خواهان با مخالفت برخی از همحزبی‌هایشان مواجه شده که می‌تواند ناکامی بزرگ برای دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده باشد که یکی از حامیان سرسخت لغو خدمات صحی اوباما در این کشور است. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. در اثر غرق شدن یک قایق حامل پناهجویان در آب‌های ترکیه 5 کودک و 2 زن جان خود را از دست دادند. مقامات ترکی گفتند که از آن قایق که به طرف جزایر یونان در حرکت بود، 9 نفر دیگر به شمول 3 عراقی، 3 سومالیایی و 2 سوری نجات داده شدند و 1 نفر دیگر ناپدید است. قاچاقبری که این پناهجویان را انتقال می‌داد فرار کرده اما تحت پیگرد قرار دارد. با وجود که صدها مهاجر هر هفته به یونان می‌رسد، اما سازمان مهاجرت ملل متحد می‌گوید که 85% پناهجویان از ماه جنوری تا 23 جولای سال 2007 به ایتالیا رسیدند. مقامات در عراق و سوریه میگویند که حدود 14,000 تندرو داعش هنوز هم در آن دو کشور حضور دارد. جزئیات بیشتر از محمد هاشم حبیب زاده.
مقامات نظامی عراقی گفتند پس از تصرف شهر موصل از نزد تندروان گروه داعش، حدود 7,000 تندرو آن گروه و گروه‌های وابسته به آن هنوز هم در عراق حضور دارند. مقامات ارشد نظامی عراقی به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند که از آن جمله حدود 4,000 تندرو فعالند و حدود 3,000 آنان حامیان این گروه هستند که از داعش معاش می‌گیرند. در سوریه مقامات آمریکایی می‌گویند که حدود 7,000 تندرو داعش وجود دارد که شامل 5,000 تندرو فعال و 2,000 حامی آن گروه می‌باشد.
و خبر آخر این که جنگ سوریه نه تنها شهروندان آن کشور را قربانی گرفته و مجبور به ترک منازلشان کرده است، بلکه حیوانات وحشی را نیز در امان نمانده است. با تشدید درگیری‌ها در اطراف پارک تفریحی شهر حلب، نه تنها مردم محل بلکه حیوانات نیز با کمبود مواد غذایی و ادویه مواجه شدند. هفته گذشته یک سازمان خیریه برای حیوانات 2 خرس، 3 شیر، 2 کفتار و 2 پلنگ را از منطقه نجات داده و 1000 کیلومتر دورتر به یک محل نگهداری حیوانات وحشی در شمال غرب ترکیه انتقال داده است. امیر خلیل وترنر سوری گفت که آن حیوانات در جنگ گیر مانده و هیچ جای رفتن نمیتوانند. با گفته آقای خلیل، وضعیت صحی برخی از آن حیوانات وخیم بوده و به مراقبت شدید صحی نیاز دارند. و با اینجا میرسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، مشروع خبرها را از همکارم قدیر مشرف شنیدید و حالا ما با تقدیم گزارش های این برنامه. در حالی که رئیس جمهور دونالد ترامپ در پی دلیل برای ادامه حضور عساکر آمریکایی در افغانستان بعد از 16 سال جنگ می باشد، مقامات این کشور نیز گزینه های مختلف به شمول مذاکرات را بررسی می کنند تا باعث پیشبرد روند صلح و تامین ثبات در آن کشور شود. از جانب دیگر، گروهی از قانونگذاران آمریکایی متشکل از 2 حزب عمده خواهان بحث برای تجدید توزیع ببخشین برای تجدید توجیه قانونی نبرد با دهشت افغانی شده است. هاشم حبیب زاده گزارش نایک چنگ کاترین گیبنز را به توجه می‌رساند.
در حالی که حکومت ایالات متحده با تجدید نظر بر پالیسی خود در قبال طولانی ترین جنگش ادامه می‌دهد، حملات خشونتبار در افغانستان همچنان ادامه دارد. در عین زمان رکس تلرسن وزیر خارجه ایالات متحده طرفدار گزینه نظامی نیست و تسهیل مذاکره بین حکومت افغانستان و طالبان را ترغیب می‌کند. هدر نورت، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفت که در نهایت این گفتگو و مذاکره است که سرنوشت را در آینده تعیین می‌کند.
در نهایت در بسیاری از موارد و در بسیاری از کشورها گزینه‌های نظامی یا استراتژی ما ضرور نیست تا سبب پیروزی و تامین صلح گردد، اما این بخش از آن میباشد. در دراز مدت تمامی جناح‌ها باید برای تعیین آینده‌شان به میز مذاکره حاضر شوند.
وقتی از رئیس جمهور دونالد ترامپ در مورد فرستادن عساکر بیشتر به افغانستان پرسیده شد، او گفت که خواهیم دید. برخی از تحلیلگران از خطر ترجیح دادن امنیت بر دیپلماسی هشدار داده میگویند که هرگاه اداره ترامپ نسبت به افغانستان تعهد نامحدود داشته باشد ممکن از لحاظ سیاسی به مشکلات مواجه شود. آنها استدلال میکنند که واشنگتن باید در صدد استراتژی جامع باشد و به آزمون‌های بپردازد که حکومت افغانستان با آن مواجه است. در این حالی که رئیس جمهور ایالات متحده عملیات نظامی برای نبرد با دهشت افغانی را در اطراف جهان به ارث برده است، یک گروه متشکل از نمایندگان دو حزب در کانگرس ایالات متحده اکنون تلاش دارند در مورد اینکه آیا توجیه قانونی این ماموریت‌ها نیاز به تجدید دارد یا نه مناظره صورت گیرد. قانونگذاران آمریکایی استدلال می‌کنند که نبرد با دهشت افغانی به مرور سال‌ها از زمانی که صلاحیت فعلی برای استفاده از قوای نظامی که در سال 2001 به تصویب رسیده بود تغییر کرده است. والتر جونز عضو کانگرس از حزب جمهوری‌خواه می‌گوید که کانگرس باید فرصت دیگر تعمق در این خصوص را داشته باشد.
بعد از 16 سال در افغانستان کانگرس می باید در این رابطه یک باری دیگر رأی دهد.
اما افغانستان یگانه مأموریت ایالات متحده است که گروه دو حزبی در کانگرس خواهان تجدید نظر بر آن است. از زمانی که صلاحیت نبرد با دهشت افغانی 16 سال قبل به تصویب رسید، حداقل 37 مأموریت نظامی ایالات متحده در 14 کشور به شمول افغانستان، عراق و سوریه با استفاده از آن راه اندازی شده است. در آن زمانی که این صلاحیت ها تفویض شده بود، تنها 1/4 اعضای فعلی کانگرس در آن شرکت داشتند و در آن میان تنها باربرا لی عضو مجلس نمایندگان با آن مخالفت کرده بود. محمد هاشم حبیب زاده، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در ادامه گزارش این برنامه، محکمه عالی پاکستان نواز شریف صدر اعظم آن کشور را روز جمعه به دلیل داشتن دارایی در خارج از پاکستان و پنهان نگه داشتن آن سلب صلاحیت کرده و از او خواست به صورت فوری از سمتش کنار برود. دفتر مطبوعاتی صدر اعظم پاکستان گفته است با وجود که آقای شریف در مورد حکم محکمه ملاحظات دارد، اما آن را پذیرفته و از سمتش کنار رفت. علاوه بر آن، محکمه عالی پاکستان روز جمعه با اتفاق آرای 5 قاضی از اداره مبارزه با فساد اداری پاکستان خواست تا اتهامات وارده شده مبنی بر فساد را بر مریم شریف، دختر نواز شریف و شوهر وی و اسحاق دار، وزیر مالیه پاکستان بررسی کند. جزئیات بیشتر گزارش اسوشیتد پرس را تقدیم شما می کنم. در فیصله محکمه پاکستان آمده است که بر اساس قانون اساسی آن کشور، رئیس جمهور پاکستان باید اقدام لازم را روی دست گیرد تا روند دموکراسی حفظ شود. عابد حسین عابد، یک وکیل برجسته محکمه عالی پاکستان، گفت که تصمیم محکمه بعد از آن صادر شد که اسناد پیش شده از سوی نواز شریف به محکمه حقیقت نداشت.
Unanimously decided that the Prime Minister of Pakistan and his cabinet has been disqualified for the reason that the nomination papers.
محکمه عالی پاکستان به اتفاق آرا صدر اعظم پاکستان و کابینه او را به دلیل حقیقی نبودن اوراق نامزدی آنان سلب صلاحیت کرد، زیرا در آن دارایی های خاص و برخی واقعیت ها نادرست مطرح شده و در اوراق کاندیداتوری به کمیسیون انتخابات ذکر نشده بود.
بر اساس قوانین پاکستان، کابینه نواز شریف نیز منحل می گردد و رئیس جمهور آن کشور از پارلمان خواست تا صدر اعظم جدید را انتخاب کند. بعد از حکم محکمه عالی پاکستان، مریم اورنگزیب وزیر اطلاعات پاکستان گفت که حزب نواز شریف از فیصله محکمه متعجب نشده اما غمگین شده است.
آج بظاهر هم یک فیصله ضرور هاره ہوگے لیکن ہم دو فیصلے جیتے ہیں. اگر
او میگوید اگر ما به وضعیت دموکراتیک و سیاسی با توجه به تاریخ پاکستان نگاه کنیم، ما متعجب نشدیم، اما بله مایوس شدیم.
نواز شریف همیشه در سیاست، در تاریخ و در میان مردم سرخرو بوده است. تاریخ شاهد است زمانی که نواز شریف به گونه‌ای غیر عادلانه کنار زده شده است، مردم پاکستان با اکثریت بزرگتر او را دوباره به پارلمان آوردند. اما حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان که حزب مخالف حکومت نواز شریف است، ضمن استقبال از فیصله محکمه و کنار رفتن نواز شریف از قدرت گفته است که چنین اقدام به مثابه پیروزی عدالت و قانون است. اسد عمر، یک قانونگذار ارشد تحریک انصاف پاکستان، گفته است که کنار رفتن نواز شریف پیروزی عدالت و پیروزی قانون اساسی و دموکراسی در پاکستان است. با گفته وی، از این پس پاکستان توسط قانون اساسی رهبری خواهد شد، نه یک خانواده. پیش از این نواز شریف دو دوره به عنوان صدر اعظم پاکستان وظیفه اجرا کرده بود. نواز شریف 67 ساله در سال 2013 میلادی برای سومین بار به حیث صدر اعظم پاکستان تعیین شد. اسنادی که در پی افشای اوراق پاناما به رسانه ها راه یافت نشان می دهد که یک دختر، دو پسر نواز شریف ملکیت و شرکت های بزرگ تجاری در بیرون از پاکستان دارند و از درآمد این شرکت ها برای خریداری ملکیت های گرانبها در لندن استفاده می کنند. در اوراق پاناما همچنان نام صدها پاکستانی دیگری نیز شامل است. نواز شریف اتهامات فساد را بر خود و خانواده اش رد کرده و آن را دسیسه در برابر حکومت خود عنوان کرده است. از سوی هم اردوی پاکستان هر نوع دخالت مستقیم خیش را در این قضیه رد کرده است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان گرامی، طوری که گفته شد محکمه عالی پاکستان نواز شریف صدر اعظم این کشور را به دلیل اتهام فساد اداری سلب صلاحیت کرد. این در حالی است که حکومت افغانستان میگوید که هنوز وقت است در مورد تاثیرات کنار رفتن نواز شریف روی سیاست های پاکستان در قبال افغانستان و گفتگوهای صلح میان روابط ببخشید و گفتگوهای صلح میان ببخشن و گفتگوهای سال و روابط بین دو کشور صحبت کرد. اما تحلیلگران افغان در این مورد نظریات متفاوتی دارند. سمسام سیرت در این مورد گزارشی از کابل فرستاده است که آن را تقدیم شما میکنیم.
پس از آن که محکمه عالی پاکستان صدر اعظم آن کشور را به فساد محکوم نموده و سلب صلاحیت کرد، گمان زنی ها در مورد این که روابط آینده افغانستان با آن کشور چه شکلی را اختیار خواهد کرد به میان آمده است. ریاست جمهوری افغانستان میگوید هنوز وقت است که در مورد تاثیرات ناشی از این تغییر سیاسی در پاکستان صحبت کنند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در جریان هفته جاری گفت که تلاش برای تعامل صلح با پاکستان و طالبان صورت گرفت، اما در عوض آنان یک جنگ تمام عیار را علیه افغانستان آغاز کردند. محمد اشرف غنی در مصاحبه با وال استریت جورنال گفت به منظور تعامل صلح به پاکستان رفت، اما او افزود وقت شما دستتان را دراز کنید و طرف مقابل آن را نفشارد چه میکنید. محمد اشرف غنی در روزهای نخست کارش به حیث رئیس جمهور افغانستان نیز گفته بود که افغانستان در یک جنگ اعلام نشده با پاکستان قرار دارد. تحلیلگران سیاسی در افغانستان در مورد تغییر وضعیت در پاکستان و تاثیرات آن بر افغانستان دیدگاه‌های متفاوت دارند. احمد سعیدی، دیپلمات پیشین افغان در پاکستان و تحلیلگر مسائل سیاسی، در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که تغییر وضعیت سیاسی در پاکستان بر افغانستان تاثیرگذار خواهد بود، اما این تاثیر خیلی برجسته نخواهد بود، چون هنوز اکثریت پارلمان به دست حزب مسلم لیگ نواز است و هر فردی که پس از نواز شریف و سمت صدر اعظم برسد از سیاست های این حزب پشتیبانی خواهد کرد.
نواز شریف در اسمبلی عمومی مطلق اکثریت مطلق دارد، مطلق. بنان محکمه پنج پوزی که امروز فیصله کرد نواز شریف نااهل گفته، پارلمان بر جا است، کابینه بر جا است، اینا از بین خود به زودی صدر اعظم تعیین میکنن. البته باز بعد از سه ماه انتخابات میشه. اگر نواز شریف وارد قوت باشه، امکان ازی داره که بعد از سه ماه انتخابات البته خودش نه نفرش ببره. ریشه های نواز شریف هست و تن و شاخش زده شده.
نواز شریف در حال سلب صلاحیت شد که قرار بود یک هیئت پارلمانی از جانب افغانستان به پاکستان برود. در همین حال عبدالقادر زازعی رئیس کمیسیون روابط بین الملل ولسی جرگه افغانستان در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت این تغییر سیاسی در پاکستان تأثیر به گفتگوهای صلح و روابط افغانستان و پاکستان نخواهد گذاشت، چون مسئله افغانستان توسط نظامیان پاکستان به پیش برده می شد و مقامات ملکی آن کشور در این مسئله دخالت نداشتند.
آمدن حکومت های ملکیشان هیچ رابط متاسفانه تغییری نکرده، نه در وقت نواز شریف و نه در وقتی که زرداری بود و یا سابق سگردی نظیر بود. تا زمانی که استراتژی و یا پالیسی پشت پرده را که آیسای پاکستان و نظامه پاکستان اونا ترتیب کردن علی افغانستان، تا زمانی که امرای از اونا صحبت نشه و اونا از این کار دستبردار نشن، حکومت های ملکی در این مسئله نظرشان رسیده و نمیرسه.
حکومت افغانستان هموار پاکستان را به پناه دادن به دهشت افغانان طالب، شبکه حقانی و سایر گروه های تندرو متهم کرده است که باعث ناامنی در افغانستان می شود. اما پاکستان این اتهامات را رد کرده، می گوید که آن کشور خود قربانی دهشت افغانی است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، شما آواز ما را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. در آخرین گزارش این برنامه، تولید عرق گل و برگ نارنج در ننگرهار آغاز شده است. یک فابریکه تولید عرق گل و برگ نارنج در این ولایت آغاز به فعالیت نموده که عرق نارنج را به گونه طبیعی تولید میکند. ضیاءالرحمن حسرت در این مورد از جلال آباد گزارش فرستاد است که میگه که نارنج یکی از تولیدات معروف زراعتی در ولایت ننگرهار است.
نارنج یکی از تولیدات معروف زراعتی در ولایت ننگرهار است. تا اکنون تنها میوه نارنج قابل استفاده بود، ولی اتحادیه گیاهان طبی در ننگرهار اکنون به تولید عرق گل و برگ نارنج نیز پرداخته است. معلم محمد اسحاق عضو این اتحادیه و مسئول فابریکه تولید و پروسس عرق گل و برگ نارنج میگوید با فعالیت این فابریکه اکنون گل و برگ نارنج هدر نمی رود.
نارنج خود ما در بهار گل زیر جمع میکنیم و دائمی میاد باوره زون گل تازه برگ نارنج ما کشت کردیم. در نارنج خود کل جلال آباد جات پیدا میشه، ما خاص برگ خردخانه مالی دا کشت کردیم و تونمو استفاده میکنیم.
اینا چای میکنی تو نارنج؟
نه نه، تا صرف عرق است، کل شرق
از برگ
نارنج و گلش.
و سالانه چقدر تولید دارید؟
سالانه دیگه نظر به ضرورت مردم، هر کسی که تقاضا باشه به نظر به تقاضای مردم ما میتونیم برای تولید کنیم. بس یک توسط 2000 لیتر ما تولید میکنیم.
سال چند بار تولید داره؟
تولید ما مازی مسلسل روان است.
برای تولید عرق نارنج ماشین های مخصوصی وجود دارد که آن را پروسس میکند. به گفته معلم اسحاق، عرق نارنج یکی از دواهای طبی است و برای کنترل فشار، چربی، خون، بیخوابی و برخی امراض دیگر به کار برده می شود. بر اساس معلومات مسئولان این فابریکه، برای فروش عرق نارنج در بازارهای شرق افغانستان، مرکز کابل و سایر ولایات شمالی، غربی و جنوبی چون قندهار بازاریابی کردند. مسئول فابریکه در مورد افزود:
ما یک نمایندگی در کابل است، یک نمایندگی ما در جلال آباد است، در مزار است، در قندوز است، در تالقان است، در غزنی است. برای فعلا در قندهار ما یک نمایندگی، یک کسی درخواست داده است نمایندگی طالب برش ندادیم، خود قندهار نمایندگی جور میکنیم.
اداره زراعت و مالداری ولایت ننگرهار با استقبال از آغاز کار چنین فابریکه ها میگوید برای پیشرفت و گسترش آن کار میکنند. پوهنمل رفیع الله رحیمزی رئیس زراعت ننگرهار در مورد میگوید:
وقتی که میوه تشکیل شود، بعد از او گل آن میریزن، پیش از اینکه گل آن سر زمین بفتن یا به شکل درست و تکنیکی آن را جمع‌آوری می نماید و بعدا به مقصد عرق و به مقصد آب از آن استفاده می نماید. پروژه وجود دارن که از برنامه حمایت برنامه ملی دوم نام دارن و در بخش سکتور خصوصی امرای دهقین و همچنان تجارت کار میکنن.
این باری اول است که گل و برگ نارنج بعد از حاصل دهی میوه نارنج قابل استفاده مردم ننگرهار قرار میگیرد. اداره زراعت و مالداری ولایت ننګرهار میگوید در پروژه های ویژه وزارت زراعت چنین تولیدات را حمایت میکنند و آن را وسعت میدهند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، این بود داشته های این بخش خبری رادیو آشنا که تقدیم شما شد. مطالب خبری و جالب رادیو آشنا را همچنان در فیسبوک رادیو آشنا و وبسایت رادیو آشنا صدای آمریکا شما دنبال کرده می توانید. امیدوار هستم که همیشه شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا باشین و تا چند لحظه بعد شما شنونده برنامه پشتوی رادیو آشنا می باشین.